هواپیمای اوکراینی از سوی حاکمیت ایران باعث میشه که شاخصهای ریسک در ایران بالا بره. به معنی این هم روشنه. معنیش اینه که حتی کشورهایی که در زیر فشار تحریم علارغم اون علاقه داشتن که با ایران معامله بکنن و رفت و آمد داشته باشن، الان با این مسئله و تحریم‌هایی که از سوی برخی از کشورها مثل سوئد یا فرضاً آلمان شده در مورد رفت و آمد هواپیماهاشون، به هر حال این زیرساختی است، این رابطه به اصطلاح رفت و آمد از طریق هوایی. با زیر سوال رفتن این زیرساخت، طبیعی است که تجارت بین‌المللی ایران کم یا زیاد تحت تاثیر قرار می‌گیره. یعنی مسائل و مشکلات مربوط به تحریم‌ها به کنار، الان یک فشار مضاعفی ایجاد میشه بر اقتصاد ایران و مبادله بازرگانیش و این اثرات تنها دیوان سالاران و اداری نداره، بلکه اثرات واقعی داره در زندگی مردم، به این معنی که احتمالاً بسیاری از قراردادها از بین میره، قراردادهای واردات کالا یا فرضاً قراردادهای دیگه. منتها از این که بگذریم، این قضیه باعث میشه که در ایران برخی از کالاها یا برخی از خدمات نایاب بشه و این زندگی مردم رو زیر تاثیر خودش خواهد داشت.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد با ما همراه بود و نگاهی داشت به عواقب اقتصادی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران. اما این سقوط پیامدهای حقوقی هم برای ایران حتما در پی خواهد داشت. با یک پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ فراز فیروزی مندمی همراه میشیم تا نگاهی بکنیم به چند زاویه حقوقی از این ماجرا. آقای فیروزی، خیلی خوش آمدین به این برنامه رادیو فردا. ابتدا بفرمایید که این ماجرایی که الان پیش آمده و خود ایران هم، مسئولین ایران هم اون رو بر عهده گرفتند، چه پیامدهای حقوقی برای ایران خواهد داشت؟
تشکر از دعوت شما. اجازه میخوام تسلیت بگم به خانواده قربانیان و آرزو صبر داشته باشم در این موضوع. ببینید، بر اساس فکت ها که خود فرمانده هوافضای سپاه امروز اعلام کرده، ایشون از چهارشنبه مطلع بوده از قضیه و ادعا میکنه که من این رو اطلاع دادم به مقامات بالاتر. ببینید، اطلاعیه که صادر شده توسط نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح قبول مسئولیت شده. ما رجوع میکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی، بند 4 اصل 10، فرمانده کل نیروهای مسلح رهبر ایران هستش، یعنی کسی که اطلاعیه را، ارگانی که اطلاعیه را صادر کرده. من از این تعجب میکنم که چطور میشه که یک نهاد نظامی بالادستی در این رده اظهار نظر میکنن که فرماندهمون از این قضیه بی اطلاع بودن. اما موضوع صرفا نمیشه بر اساس حقوق داخلی ایران بررسی کرد، چرا که یک هواپیما از خطوط هوایی بین المللی استفاده کرده و تعدادی زیادی از اتباع کشورهای دیگه در این قضیه هستند. پس باید ببینیم حقوق بین الملل چه رویکردی در این قضیه داره. ببینید، دو تا قضیه بسیار معروف در خصوص انهدام هواپیماهای غیر نظامی در تاریخ حقوق بین الملل وجود داره. یکی قضیه هواپیمای تال 207 کره جنوبی بود که در توسط شوروی در جزیره ساخالین منهدم شد، و دومیش هم همین قضیه ایرباس 655 ایرانی بود در 1988. ببینید، در قضیه اول چون جعبه سیاه پیدا شد، اما شوروی هیچ اطلاعاتی به دولت‌های دیگه نداد. سالها بعد از سقوط شوروی متوجه اصالت مدارک و مستندات شدن و اساساً شوروی وارد مسئولیت و پذیرش مسئولیتش نشد. اما در قضیه ایرباس، دولت آمریکا بعد از ارجاع پرونده به دیوان دادگستری با دولت ایران به مصالحه رسید و غرامتی پرداخت کرد. هرچند باید اینو تذکر بدم که دولت ایالات متحده رسماً مسئولیتی قبول نکرد و اعلام کرد به لحاظ انسان دوستانه من غرامتی رو به دولت ایران از طریق دولت عمان پرداخت کرد، اعتماد به دولت جمهوری اسلامی نداشت. پیامدی که این دو قضیه داشت در صدر اون قضیه هواپیمای کره جنوبی، اصلاح کنوانسیون شیکاگو در خصوص امنیت پروازهای غیر نظامی بود. ماده 3 کنوانسیون شیکاگو که در حال حاضر وجه قاعده عرفی هم پیدا کرده، ممنوع کرده به کارگیری تسلیحات نظامی رو بر علیه هواپیماهای غیر نظامی در همه حالات. ببینید این که قیودی برش وارد میکنن، از مسیر خارج شده، نمیدونم به هوا پایگاه نظامی ما نزدیک شده، هیچ کدام از اینها قابلیت استماع نداره. به لحاظ حقوق بین الملل به کارگیری تسلیحات نظامی ممنوعیت مطلق بر علیه یک هواپیمای غیر نظامی داره. خب الان آثار حقوقیش چی میشه؟ به نظر شخصی بنده دولت اوکراین و دولت کانادا در ادامه کار بایستی این موضوع رو به شورای ایکائو، مجمع عمومی ایکائو، سازمان ناظر و کنوانسیون هواپیمای کشوری ببرن. همین کاری که دولت جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده در قضیه ایرباس انجام داد و خواستار تحقیقات مستقل جامعه در این خصوص بشن. اما در اینجا یک موضوع هست، اگر دولت جمهوری اسلامی همکاری نکنه، جبهه سیاه رو تحویل نده، همچنان که دیدیم پاکساز منطقه رو پاکسازی کرده، در این مورد من فکر میکنم به فوریت دولت کانادا و سایر دولت ثالث به فوریت قضیه رو باید به شورای امنیت ببرن و موضوع در اونجا طرح بشه، چون از جانب مسئله دیوان بین الملل دادگستری اگه بخوایم وارد بشیم، اصل صلاحیت رضایی وجود داره در حقوق بین الملل که ایران صلاحیت دیوان رو به صورت مطلق نپذیرفته و دچار چالش‌های حقوقی در اونجا خواهد شد. در خصوص مسئولیت کیفری اشخاص رو شما میدونید در حقوق بین الملل دولت فقط میتونه مسئولیت مدنی داشته باشه، در نهایت غرامت پرداخت کنه، اما مسئولیت کیفری اشخاص که امروز رهبر ایران هم اشاره کرده در صدرش، من جای سوالی که برای من هست، مسئولیت کیفری خود خامنه ای هستش. بر اساس سیستم قضایی جمهوری اسلامی هیچ دادگاهی صلاحیت رسیدگی به جرایم رهبر رو نداره. من نمیدونم ایشون به چه دادگاهی، به چه محکمی پاسخگویه. اساساً سیستم قضایی جمهوری اسلامی میتونه رهبر رو حتی فرمایشی برای یک پرسش به دادگاه دعوت بکنه. سازمان قضایی نیروهای مسلح میتونه این کار رو انجام بده. به نظر من این کار اصلا در سیستم حقوقی امکان پذیر نیست و من فکر میکنم که دولت‌های ذی‌نفع در این قضیه با استفاده از مکانیسم شورای امنیت یک دادگاه ادهوکی، دادگاه ویژه‌ای مثل دادگاه ترور رفیق حریری که یک دادگاه مختلط ملی و بین‌المللی بود در کشور ثالث در هلند تشکیل شد، در این قضیه تشکیل بشه و موضوع غرامت هم جداگانه مورد بررسی قرار بگیره.
از مسئولیت کیفری گفتید، آیا اگر خانواده های این درگذشتگان و این کشته شدگان زیر بار به هر حال پذیرش غرامت نرن، میتونن خودشون رأساً یا جمعی پرونده‌ای باز بکنن در مراجع بین المللی در علیه مسئولین ایرانی؟ یعنی ممکنه که اعتقاد داشته باشن که جمهوری اسلامی به قدر کافی مسئولین رده بالا رو مثلا تحت تاثیر قرار نده یا اینکه اونها رو محاکمه نکرده فرض، آیا اصلا این راه باز هست برای خانواده هایی که بتونن اقدام بکنن در این باره؟
ببینید این موضوع بسته به رویکرد دولت اوکراین و کانادا داره. متاسفانه من امروز که اخبار رو نگاه می‌کردم، دولت اوکراین بیشتر مد نظر داره که غرامت رو بگیره به عنوان دولت اصلی در این قضیه، اما دیدم که دولت کانادا میخواد موضوع رو پیگیری کنه و خواستار عدالت هستش. این منوط به این هست که شورای مجمع عمومی ایکائو حتما در این خصوص قضیه گزارش کارشناسیشو تهیه بکنه و در اونجا به تفکیک مسئولیت افراد مشخص بشه که در اونجا دست باز بشه که یک سیستم یک دادگاه ادهوکی پیش بینی بشه یا بعداً بر اساس گزارشات بشه در محاکم داخلی کشورهایی که صلاحیت اصل صلاحیت جهانی رو پذیرفتن علیه شخص کسانی که در این قضیه بودن طرح دعوای کیفری کرد. چون یکی از اصولی که در حقوق بین الملل وجود داره، برای شخصیت حقوقی دولت ما نمیتونیم یک جنبه کیفری در نظر، اما در خصوص افراد میشه.
از غرامت گفتید، این غرامت ها به افراد داده میشه و همینطور برای هواپیمای ساقط شده اگر در نهایت این موضوع مشخص بشه؟
ببینید این نکته رو باید یک مرجع داوری یا محکمه داوری، یک هیئتی که مورد توافق طرفین دعوا هستش که در حال حاضر به طرفش جمهوری اسلامیه، که اصلا نحوه پرداخت میزانش بر اساس گزارش هایی که در میاد مشخص بشه کجا باید پرداخت بشه. در قضیه ایرباس دولت آمریکا بنابر نظر خودش یه غرامتی پرداخت کرد که حتی دولت ایران رو رسما شناسایی نکرد و به حساب‌های بانکی دولت ایران این رو واگذار نکرد. از طریق دولت عمان خانواده‌ها و قربانیان رفتن، از طریق دولت عمان این غرامت رو گرفتن. در قضیه کالدوسف هاپ که اصلا شوروی هیچ گونه غرامتی پرداخت نکرد، این رو بسته به گزارشات آتی باید نظر داد و ببینیم که رویکرد دولت‌های کانادا و اوکراین نسبت به تأمین، نسبت به گرفتن این غرامت، و در نهایت آیا دولت ایران ویزا به کد دیپلمات‌های کانادا جهت تحقیق میده، آیا اجازه میده که هیئت‌های تخصصی از بوئینگ و شاید در آینده از شورای ایکائو وارد ایران بشن، منطقه رو بررسی کنن. ببینید مهمترین چیزی که هست اون منطقه‌ای که هواپیما سقوط کرده مثل صحنه جرم یک صحنه قتل که باید دولت اون رو کاملا ایزوله و محافظت بکنه جهت تحقیقات مستقل و بین‌المللی. متاسفانه خیلی از ادله و مستندات رو جمهوری اسلامی در چند روز گذشته نابود کرده و یه ذره مسئله رو سخت کرده. من فکر میکنم که دولت‌های بی‌نفع این موضوع رو باید به شدت پیگیری کنن.
فراز فیروزی مندمی پژوهشگر حقوق در دانشگاه هامبورگ با ما بود که پیامدهای حقوقی شلیک موشک سپاه پاسداران به سمت هواپیمای مسافربری رو بررسی می‌کرد. و ما در ادامه خبرهای ورزشی رو مرور خواهیم کرد با همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران با پیروزی برابر کره جنوبی در آستانه کسب جواز حضور در المپیک 2020 قرار گرفت. بلندقامتان والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های انتخابی المپیک در چین روز شنبه در یک بازی 5 گیمه و نزدیک کره جنوبی مدعی را 3-2 شکست دادند و راهی فینال شدند. در بازی دیگر نیمه پایانی چین میزبان 3-1 قطر را شکست داد و فینالیست شد. بدین ترتیب تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در فینال با چین میزبان دیدار می‌کند و در صورت پیروزی جواز شرکت در بازی‌های المپیک 2020 توکیو را کسب خواهد کرد. در رقابت‌های انتخابی فوتبال المپیک در تایلند، تیم امید ایران روز یکشنبه در یک مسابقه مهم برابر کره جنوبی به میدان می‌رود. تیم ایران در اولین بازی در این مسابقات برابر ازبکستان به تساوی 1-1 رسید و کسب 3 امتیاز بازی برابر کره راه صعود این تیم را به المپیک هموارتر خواهد کرد. دیدار حساس تیم‌های فوتبال ایران و کره جنوبی روز یکشنبه ساعت 13:45 دقیقه به وقت تهران با قضاوت اتم مخادمه داور اردنی آغاز می‌شود. رقابت‌های انتخابی فوتبال المپیک با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی در تایلند در جریان است. فوتبال ایران 44 سال است که در بازی‌های المپیک حضور نداشته. کیمیا علیزاده اولین بانوی مدال‌آور المپیک ایران در نامه‌ای سرگشاده با انتقاد از مسئولان ورزش این کشور مهاجرت خود را تایید کرد. کیمیا علیزاده بانوی تکواندوی ایران در بخشی از اعلامیه خود آورده: من نه قهرمانم، نه تاریخ‌ساز و نه پرچمدار کاروان ایران. من یکی از میلیون‌ها زن سرکوب شده در ایرانم. سالها هرچه گفتند اجرا کردم و مدال‌هایم را پای حجاب اجباری و درایت خودشان گذاشتند. کیمیا علیزاده حدود 1 ماهی است که در هلند به سر می‌برد و احتمالاً در المپیک 2020 توکیو زیر پرچم IOC مسابقه خواهد داد. و فدراسیون جهانی فوتبال استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون فوتبال ایران را با حذف نام او در سایت رسمی خود پذیرفت. فیفا در سایت خود نام مهدی تاج را حذف و نام حیدر بهاروند را جایگزین وی کرد. مهدی تاج 2 هفته پیش به دلیل بیماری از سمت ریاست فدراسیون فوتبال کنارگیری کرد و تا مجمع انتخاباتی بعدی بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون عهده‌دار ریاست فدراسیون فوتبال ایران است.
فریبرز غریب گزارش می‌داد. اما می‌رسیم به ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران و پایان این برنامه تحلیلی خبری که با مجله نیمه شب به پایان میرسه. و اما در ادامه این برنامه شما برنامه دریچه رو خواهید شنید که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه با ما همراهی کردید. من مرتضی قاسم‌فر آرزوی لحظاتی آرام برای همه شما دارم.